درس های 22 تا 24 اشکالات وارده بر آیه اول الامر و پاسخ آنها و اخوت امیر المؤمنین با رسول خدا در همه مراتب. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. قال الله الحكيم في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذالک خیر و احسن و تأویلا. از مجموع مباحث گذشته به خوبی روشن شد که مراد از اولی الامر در این آیه مبارکه ائمه معصومین سلام الله و صلواته علیهم اجمعین هستند و حمل آن بر خصوص خلفای اربعه بعد از رحلت رسول خدا یا بر امرای سرایا یا بر علما جایز نیست، چون در تمام این طبقات عصمت وجود ندارد و از تمام مسلمین کسی ادعای عصمت در آنها ننموده مگر طائفه شیعه که در حق امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام معتقد به عصمت هستند. و سابقا ذکر شد که چون آیه بدون قید و شرط اطاعت آنها را واجب نموده و در ردیف اطاعت رسول خدا قرار داده است، بنابراین حتما آنها باید معصوم بوده باشند و اما حمل آن بر حکام و سلاطین نیز جایز نیست، چون اگر اطاعت آنها مطلقاً واجب باشد این مخالف ضرورت دین و آیات صریحه قرآن مبین است که اطاعت از مکذبین و مسرفین و هر گونه گناه و مخالفت امر خدا را حرام می شمارد. و اگر به طور مقید و در صورت امر به طاعت واجب باشد، این نیز مخالف با اطلاق آیه شریف است و از همین جهت است که فخر رازی در تفسیر خود اعتراف به لزوم عصمت در اولوالامر نموده است. ولیکن چون قائل به خلافت بلافصل امیرالمؤمنین و اولاد طیبین آن حضرت نیست، لذا گوید که منظور از اولوالامر جماعتی از اهل حل و عقد هستند که دارای علم و خبرویت بوده و در مسائل اجماع آنها حجت و نتیجه آرا و افکار آنها ملازم با عصمت است. ما در طی مباحث گذشته این نظریه را باطل نموده و مواضع اشکال و فساد آن را مفصلا روشن ساختیم. اما اشکالاتی که عامه بر انطباق آیه بر ائمه معصومین نموده اند مجموعاً 7 اشکال است که همه آنها واهی و بی اساس است. ما یکایک از آنها را بیان نموده و پاسخ آن را نیز ذکر می کنیم. اشکال اول، در آیه مبارکه لفظ اولوالامر را مقید به لفظ منکم نموده است، یعنی اولوالامری که از تراز و سنخه شماست، و این دلالت می کند بر آنکه هر یک از اولوالامر یک انسان عادی مانند بقیه افراد انسان است و آنها مثل سایر افراد مؤمنین هستند بدون مزیت عصمت در آنها. پاسخ: این استدلال در صورتی تمام است که متعلق لفظ منکم ظرف لغو باشد، به اصطلاح علم نحو و ادبیات، ولیکن ظاهر آیه آن است که آن ظرف مستقر است، یعنی اولوالامری که از شما هستند، اولوالامر کائنین منکم، و این فقط دلالت دارد بر آنکه اولوالامری که از جنس بشرند نه از غیر آنها، مثل قول خدای تعالی هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، اوست خدایی که از میان مردم درس نخوانده پیغمبری را که از آنها بود برگزید. و نیز مثل آیه ربنا وابعث فیهم رسولا منهم، حضرت ابراهیم به خدا عرض کرد بار پروردگارا برانگیز در میان آنها رسولی را از خود آنها، و نیز مثل آیه رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، پیامبرانی که از خود شما هستند نزد شما آیند تا آنکه بر شما آیات مرا بخوانند. و بنابراین آیه فقط دلالت دارد بر آنکه اولوالامر از خود مردمند، و البته در این شکی نیست که ائمه معصومین از جنس بشرند نه از جنس ملائکه یا غیر آن. اشکال دوم، آنکه لفظ اولوالامر جمع است، و البته جمع دلالت دارد بر آنکه مسمای این لفظ دارای کثرت و تعددی است، و اگر بخواهیم آنها را بر ائمه معصومین هم نماییم، چون در هر زمان یک نفر از آنها بیشتر امام نیستند، لازمش آن است که لفظ جمع را حمل بر مفرد نموده باشیم، و این خلاف ظاهر است. پاسخ: آنچه خلاف ظاهر است آن است که لفظ جمع را بگوییم و معنای مفرد را قصد کنیم، ولیکن در آیه شریفه چنین نیست. اولوالامر 12 امام معصوم هستند و اطلاق لفظ جمع بر آنها بدون اشکال است، و لازم نیست که در صحت استعمال لفظ جمع تمام افراد آن فعلا موجود باشند، بلکه اگر یکی پس از دیگری به وجود آیند، لفظ جمع که منحل به آحاد و افرادی است بر آنها منطبق خواهد شد. مثل آن که می گوییم شاگرد مدرسه باید کلاس‌ها را طی کند. مسلماً کلاس‌ها لفظ جمع است، ولی تین مودن آنها در یک زمان نیست، بلکه یکی پس از دیگری است. و نظیر این گونه استعمال در میان مردم بسیار است. میگویند از رؤسای خود پیروی کن، با آنکه در هر زمان یک رئیس بیش نیست، و در قرآن مجید از این گونه جمع ها بسیار است. فلا تطع المکذبین، از تکذیب کنندگان پیروی منما. فلا تطع الکافرین، از کافران اطاعت مکن. حافظوا علی الصلوات و الصلاة الوسطا، بر نمازهای خود مواظبت بنمایید. انا اطعنا سادتنا و کبراءنا، ما از رؤسا و بزرگان خود اطاعت نمودیم. واخفض جناحک للمؤمنین، بالهای محبت و لطف خود را برای مؤمنین بگستران. در این آیات معلوم است که انسان در زمان واحد تمام نمازها را نمی خواند و از همه بزرگان و رؤسا در وقت واحد پیروی نمی کند و بال خود را برای تمام مؤمنین در زمان واحد نمی گسترد، بلکه این جمع ها منحل به افرادی است عدیده، و در هر زمان که یکی از آنها مصداق پیدا نمود آن تکلیف بر او بار می شود. آیه اولوالامر نیز چنین است، چون منحل به افرادی است و در هر زمان فردی از آنها در خارج متحقق گردد، وجوب اطاعت آن فرد متحقق خواهد شد. اشکال سوم، آنکه اطاعت از اولوالامر اگر مراد ائمه معصومین باشند مشروط است به معرفت آنها، چون اگر انسان به آنها معرفت نداشته باشد در این صورت وجوب اطاعت از آنها محال و این تکلیف ما لایطاق خواهد بود. و چون آیه مبارکه به طور اطلاق اطاعت آنها را واجب می کند، بنابراین مراد ائمه معصومین نخواهند بود. پاسخ: اولا این اشکال بر خود اشکال کننده وارد است، زیرا که اگر اولوالامر را منتخب اهل حل و عقد هم بدانیم، باز اطاعت از آنها متوقف و مشروط است بر شناسایی آنها، و فرقی نیست بین آن که ما اولوالامر را امام معصوم بدانیم یا غیر آن. در هر صورت اطاعت از تکلیف منوط است به شناسایی موضوع آن، و فقط فرقی که دارد آن است که ائمه معصومین را باید خدا و رسول خدا معرفی کنند، و اهل حل و عقد را خود مردم باید جستجو کرده و بشناسند. و ثانیاً همانطور که در علم اصول فقه کاملاً بحث شده است، علم و معرفت به موضوع شرط اصل تکلیف نیست، بلکه شرط تنجز تکلیف و تحقق بلوغ تکلیف است. بنابراین بدون معرفت به خود تکلیف یا به موضوع آن، تکلیف متحقق است لکن تنجز ندارد و در صورت قصور مکلف از علم گردنگیر او نمی شود. و اگر بخواهیم فرزن علم به تکلیف یا به موضوع آن را از شرایط خود تکلیف قرار دهیم، مانند استطاعت برای وجوب حج و تمکن از آب برای وجوب وضوء، هیچ تکلیف مطلقی در خارج متحقق نخواهد شد. بنابراین در آیه شریفه وجوب اطاعت از اولوالامر به طور اطلاق است و البته علم به آنها شرط تنجز تکلیف است و در صورت عدم علم چنانچه از روی تقصیر نباشد تکلیف تنجز ندارد. و در قالب از تکالیف علم به موضوع از شرایط بلوغ تکلیف است نه از شرایط اصل تکلیف. اشکال چهارم، در دنبال وجوب اطاعت اولوالامر خدا می فرماید فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر شما مردم در امری نزاع نمودید برای رفع منازعه و حل مسئله به خدا و رسول رجوع کنید. در این آیه همینطور که ملاحظه می شود رافع نزاع را کتاب خدا و سنت رسول الله قرار داده است و اگر اولوالامر امامان معصوم باشند باید برای رفع نزاع به آنها مراجعه نمود، چون ایشانند که طبق واقع در میان مردم حکم می کنند. ولی چون آیه شریفه رفع منازعه را به اولوالامر ارجاع نداده است، معلوم می شود که آنها دارای عصمت نیستند و در منازعه قول آنها حجیت ندارد، بلکه باید مرجع رفع نزاع را کتاب و سنت قرار داد. پاسخ: همانطور که در اوائل بحث از این آیه مبارکه مفصلن ذکر شد، خطاب این آیه به مؤمنین است. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. در این خطاب به طور مطلق و بدون قید و شرط پیروی از خدا و رسول خدا و اولی الامر واجب شده است. اطاعت خدا در قوانین کلیه و اصول احکام که منظور قرآن مجید است. اطاعت رسول خدا دو ناحیه داشت. ناحیه اول آنچه راجع به قانون و حکم بود، مانند تفصیل احکام و بیان حدود موضوعات و مشخصات آنها و تفریع فروعی که اصول آن در کتاب خدا بیان شده است. این ناحیه راجع به تشریع بوده و اختصاص به رسول خدا دارد. ناحیه دوم اوامر شخصیه آن حضرت است، راجع به مصالح اجتماع از تجهیز جیش و ارسال سرایا و تعیین امرای لشکر و ائمه جماعت و مؤذنین و سایر اموری که راجع به تشریع نیست بلکه منوط به رأی و نظریه آن حضرت است. اطاعت از رسول خدا در هر دو ناحیه واجب است و اما اطاعت از اولوالامر فقط در ناحیه دوم از دو ناحیه اطاعت رسول خداست، زیرا که اولوالامر گرچه ائمه معصومین باشند چون شریعت تازه‌ای نیاورده و نمی آورند بلکه تابع شریعت رسول خدا هستند، بنابر این برای آنها جنبه تشریع نیست بلکه وظیفه آنها بیان حکم و ابلاغ معانی قرآن و تأویل آن و تجهیز جیوش و نظریه در مصالح اجتماع از تعیین ولات و قضات شرع در بین مردم و غیر آنها می باشد. و بنابراین اطاعت از اولوالامر تنها از ناحیه نظریه و آراء شخصی واجب است و چون در آیه شریفه کتاب و سنت مرجع برای اخذ احکام قرار داده شده است و اولوالامر را در آن نصیبی نیست، لذا برای رفع نزاع باید به عالم حکم خدا و سنت مراجعه نمود، خواه به اولوالامر مراجعه نمود یا به غیر آنها که نیز عالم به کتاب و سنتند. و البته چنانچه به اولوالامر مراجعه شود چون آنها عالم به کتاب و سنت هستند و طبق آن دو حکم می کنند، حکم آنها نیز قاطع و به دلیل آیه مبارکه واجب الاطاعه خواهد بود. بنابر این واضح شد که علت آن که خدا در مورد تنازع ارجاع به کتاب و سنت داده و ارجاع به اولوالامر ننموده است، برای تعیین مصادر احکام و تشریع است که منحصر به کتاب و سنت است، نه از جهت عدم حجیت قول اولوالامر، بلکه قول آنها حجت است و رافع خصومت از جهت آن که متخذ از کتاب خدا و سیره رسول الله است. و معید و شاهد تمام مطالب فوق آیات بعدی است که رجوع به تواقیت زمان را برای رفع منازعه و خصومت حرام می شمرد. الم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک یریدون ان یتهاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا بهی و یرید الشیطان ان یذلهم ضلالا بعیدا و اذا قیل لهم تعالوا الی ما انزل الله و الی الرسول رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله. این آیات رجوع به غیر خدا و رسول را در رفع منازعات و مشاجرات حرام می شمرد و به عنوان سرزنش و تعیب از افرادی که برای حل مشکلات خود به حکام جور که برخلاف حکم خدا و رسول خدا فست خصومت می دهند مراجعه کرده اند مؤاخذه می نماید و فقط حکم پیغمبر را فاصل خصومت و رافع منازعه قرار می دهد. اینها شواهدی است که در آیه اولوالامر خداوند مرجع و مستند احکام را کتاب خود و سنت رسول خود قرار داده و از این جهت باید در منازعات آنها را حکم قرار داد، نه از جهت آن که قول اولوالامر که بنا به فرض معصوم بوده و از کتاب و سنت تجاوز نمی نماید حجت نیست، بلکه حجیت آن در طول حجیت کتاب و سنت است نه در عرض آن. اشکال پنجم، آن که شیعه میگوید فائده امام معصوم همانا هدایت به صراط مستقیم و رهایی دادن آنها از منازعات و مشاجرات و تفرقه آنان است و البته این نتیجه با فرض عصمت آنهاست، ولی چنانچه فرض شود در بین خود اولوالامر نزاعی درگیرد و راجع به اصل ولایت یا غیر آن منازعی کنند، در این صورت معصوم نبوده و آن نتیجه عائد نخواهد شد. و چون آیه شریفه تنازع مردم را با وجود اولوالامر بلکه تنازع خود اولوالامر را بیان می کند و در تمام احوال مرجع رفع خصومت را کتاب و سنت می داند، بنابراین با وجود فرض تنازع میان آنها دیگر فرض عصمت برای آنها محال است. پاسخ، همانطوری که ذکر شد وجهه خطاب در این آیه مبارکه با غیر اولوالامر از سایر مؤمنین است. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم و ان تنازعتم فی شیء، ای کسانی که ایمان آورده اید از خدا و رسول خدا و اولوالامر اطاعت کنید، پس اگر نزاع کردید در چیزی الی آخر الآیه، معلوم است که مخاطب به این خطاب افراد دیگر از مؤمنینند و این خطاب که مردم را امر به اطاعت اولوالامر نموده شامل خود اولوالامر نخواهد شد. و سپس که می‌فرماید پس اگر نزاع کردید به خدا و رسول مراجعه کنید، این خطاب هم به دنبال همان خطاب اول و چون عطف است مخاطب به آن همان مخاطبان اول یعنی غیر از اولوالامر است و بنابراین مورد تنازع همان مسائل واقعه بین خود مردم است، نه مسائل و احکامی که از امام صادر می شود. چون با وجوب اطاعت امام تنازع در احکام و اوامر او معنا ندارد و فرض نمی شود و نه مسائلی که بین خود اولوالامر واقع شده و نزاعی که بین خود آنها درگیرد، چون وجهه خطاب با مؤمنین است و علاوه بر آن که آنها معصوم بوده و نزاع نمی کنند، خطاب شامل آنها نمی گردد و البته معلوم است که مردم در منازعات خود باید به کتاب و سنت رجوع کنند و کسی که بدانها علم و معرفت داشته باشد چه اولوالامر و چه غیر آنها خصومت را فیصله دهد. مثل آیاتی که دلالت می کند بر آنکه مؤمنین باید از رسول خدا اطاعت کنند، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و رسوله. چگونه در این خطابات که متوجه مؤمنین می شود شامل خود حضرت رسول نخواهد شد، بلکه راجع به افراد مؤمنین غیر آن حضرت است که باید حکم خدا و رسول را از آن حضرت یا از غیر آن حضرت که مطلع و عالم باشد سؤال کنند و سپس اطاعت بنمایند، همچنین در آیه اولوالامر خطاب شامل حال آنها نشده بلکه راجع به غیر آنها از مؤمنین است که باید حکم و مسئله را از اولوالامر یا غیر آنها پرسیده و طبق حکم خدا و رسول خدا عمل نمایند. اشکال ششم، ما در این زمان از دسترسی به امام معصوم و تعلم احکام و مسائل و تأویلات قرآن عاجزیم و هیچ راهی برای وصول به آن نداریم. بنابراین نمی شود خدا طاعت آنها را بر ما واجب کند، چون راهی برای طاعت نیست. و از طرفی چون می دانیم که آیه کریمه به طور اطلاق اطاعت اولوالامر را لازم شمرده است، بنابراین اولوالامر ائمه معصومین نخواهند بود. پاسخ: در زمان ظهور برای تمام مردم امکان دسترسی به امام هست، مانند زمان 11 امام، و اما در زمان غیبت عدم امکان دسترسی برای عموم مستند به خود آنهاست، زیرا به واسطه خیانتها و جنایتهای آنان فیض از آنها بازداشته شده است و این قصور از ناحیه خدا و رسول خدا نیست، مثل آن که امت پیغمبر خود را بکشد و سپس بگوید که ما قدرت بر اطاعت نداریم و اعتذار بجوید که ما متمکن از ملاقات و استفاده از محضر او نیستیم، کما آن که در زمان حضور هم نظیر این مصائب که میتوان آن را نیز غیبتی شمرد برای امت دست داد. حضرت موسی بن جعفر علیه السلام را زندان کردند و حضرت رضا را حبس نظر داشتند و نیز سایر ائمه. حضرت امام محمد تقی و امام علی النقی و امام حسن عسکری همه حبس نظر بوده و دسترسی تمام امت به آنها ممکن نبود. هر وقت که امت خود را اصلاح نموده و قابلیت ظهور آن حضرت را پیدا کند، مشرف به ملاقات خواهد شد. چنانچه آن حضرت ضمن نامه‌ای که به شیخ مفید رضوان الله علیه می نویسند، این نکته را تذکر می دهند: ولو ان اشیاءنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا ولا تعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا على معرفة الحق وصدقها منهم بنا فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤسره منهم. و اگر شیعیان ما که خداوند برای طاعت خود توفیقشان دهد در وفای به عهدی که با آنان شده است یک دل بودند، هر آینه تشرف آنان به یمن ملاقات ما به تأخیر نمی انجامید و همای سعادت دیدار ما به خاطر معرفتی که آنان به حق و صداقتی که نسبت به ما دارند به سرعت بر فراز خانه آنها می نشست. لکن ناملایماتی که از ناحیه آنان به ما میرسد که ابداً مورد انتظار ما نیست، آنها را از دیدار ما محروم گردانیده است. این از نقطه نظر عموم، و اما از نقطه نظر خواص از مردم که در صدد تزکیه نفس بوده و در طی صراط مستقیم و مجاهده با مشتهیات نفسانی مجد و قدم‌های استواری برمی‌دارند، راه ملاقات و استفاده از محضر آن حضرت مسدود نمی‌باشد. هر کس بخواهد خدمت آن حضرت تشرف حاصل کند، باید در این راه قدم به صدق نهد. علاوه این اشکال بر خود فخر رازی که مستشکل است وارد است زیرا او اولوالامر را اجماع اهل حل و عقد می داند که نظریه آنها متبع و در تمام عالم اسلام باید امت واحدی را تشکیل دهند. و البته امروز به هیچ وجه تمکن از تشکیل امت واحده در تمام عالم اسلام به نظریه و صلاح دید اهل حل و عقد نیست. اشکال هفتم، اگر مراد از اولوالامر ائمه معصومین باشند، باید صراحتاً از جانب خدا و رسول خدا به تمام مردم معرفی گردند و اگر معرفی شده بودند، بعد از رحلت رسول خدا تمام امت بدانها مراجعه نموده و آنان را ولی و صاحب اختیار خود می شمردند و در این امر اختلاف و نزاعی حتی بین دو نفر پیدا نمی شد. پاسخ: علت مخالفت بعض از امت فقدان نص از جانب خدا و رسول خدا نیست، چه بسیار از اموری که صراحتاً در کتاب خدا و سنت رسول خدا معین شده و در عین حال مخالفت شده است. دانستن حکم و فهمیدن واقع در یک طرف، تسلیم قلب و انقیاد دل در برابر امر خدا و رسول خدا در طرف دیگری است. چه بسیار ممکن است که کسی مطلبی را خوب بداند و از نقطه نظر فکری و عقلی بدون هیچ شبهه و تردید حقیقت امر را به دست آورده باشد، ولی به جهات میل به ریاست و غلبه نفس اماره و انقمار در لذات و شهوات نفس و عدم تمکین دل و خضوع قلب در مقابل واقعیات آن امر معلوم و مسلم را کنار زده و به مرحله عمل در نیاورد و البته حب جاه و هوای ریاست هزاران بار در انسان از حب مال و بعضی از شهوات غذایی و جنسی قوی تر است و ممکن است کسی در صورت ظاهر از شهوات جنسی و غذایی و مالی خود را برکنار بدارد، ولی حب جاه و ریاست که بسیار مخفی و در روزنه ها و سوراخ های باریک و لطیف دل جای می گیرد و تا دم مرگ انسان را بدرقه می کند و آخرین چیزی است که از دلهای صدیقین خارج می شود، کجا به این زودی ها و به این آسانی ها از دل بیرون می رود، بلکه مانند صیاد در گوشه زمین در کمین می نشیند و همین که زمین را برای تاخت و تاز خود مساعد دید حمله می کند و مردم را به تبعیت و پیروی از خود دعوت می نماید و برای این منظور از همه چیز حتی از مال و فرزند نیز می گذرد، مگر آن کسانی که از این مراحل عبور کرده و آیه انفسنا و تطهیر در باره آنان نازل شده است و دیگر افرادی که خود را تابع آنان دانسته و در راه وصول به مقصد در سلوکند از نصوص کتاب و سنت تخطی ننموده در ولایت ائمه معصومین شک و تردیدی ننموده اند. آیا برای ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام و اولاد طاهرینش آیه ولایت نازل نشده؟ انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. این است و جز این نیست که صاحب اختیار و سرپرست شما خدا و رسول خدا و کسانی هستند که اقامه نماز نموده و در حال رکوع به فقرا انفاق می نمایند، که این آیه بدون تردید و به اجماع شیعه و سنی درباره امیر المؤمنین علیه السلام نازل شده است و نیز آیه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، امروز من دین شما را کامل نموده و نعمت خود را بر شما تمام کردم و راضی شدم که اسلام دین شما باشد. به دنبال حدیث قدیر الست اولا بکم من انفسکم قالوا بلا، قال صلی الله علیه و آله و سلم من کنت مولاه فهازا علی مولا. در وقتی که پیغمبر در قدیر خم خطاب نموده و به امت فرمود آیا من اولا به تصرف و صاحب اختیار در امور شما نیستم؟ گفتند بلی. حضرت فرمود هر کس که من صاحب اختیار او هستم بداند که اینک این علی صاحب اختیار اوست. و نیز آیه تطهیر انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خداوند اراده تکوینی نموده که شما پنج نفر رسول خدا، امیر المؤمنین، فاطمه، حسن و حسین را که اهل البیت هستید از هر گونه پلیدی ظاهری و معنوی پاک گرداند. و حدیث سفینه مثل اهل بیتی فیکم کمثل سفینت نوح، من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق. مثال اهل بیت من در میان شما مثال کشتی نوح است، هر کس در آن سوار شود نجات می‌یابد و هر کس از سوار شدن تخلف ورزد غرق می‌گردد. و حدیث عشیره ایکم یوازرنی علی ان یکون اخی و وزیری و خلیفتی من بعدی، کیست از شما که با من در امر رسالت و تبلیغ آن کمک کند تا آنکه برادر و وزیر و خلیفه من بعد از من در میان شما بوده باشد. و حدیث ثقلین انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اترتی اهل بیتی، ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا بعدی ابدا. من در میان شما دو چیز بزرگ و گرانبها از خود به یادگار می‌گذارم، کتاب خدا و اترت من که اهل بیت من هستند. تا زمانی که شما به این دو تمسک جویید ابدا گمراه نخواهید شد. و مانند حدیث منزلت یا علی انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی، ای علی نسبت تو با من مانند منزله و نسبت هارون است به موسی، مگر آنکه دیگر بعد از من پیغمبری نخواهد بود. و حدیث خسف نعلین انا قاتلت الناس على تنزيل القرآن ولكن خاسف النعل يقاتلهم على تأويله و کان قد اعطا علی نعله یخسفها. من کارزار کردم با مردم برای اعتراف و اقرار به ظاهر قرآن، ولیکن پینه کننده نعل کارزار می کند با مردم برای اقرار و اعتراف به باطن قرآن. و در آن حال که حضرت این جملات را فرمود، نعلین خود را به علی ابن ابی طالب علیه السلام داده بود که پینه زند و علی مشغول پینه زدن بود. و مانند امر نمودن آن حضرت اصحاب را که به نام امارت بر آن حضرت سلام کرده و بگویند السلام علیک یا امیر المؤمنین، و بسیاری از احادیث دیگر که در آنها نه یک بار و نه دو بار بلکه ده ها بار و صد ها بار و نه در یک مجلس و دو مجلس بلکه در مجالس عدیده و مواطن کثیره آن حضرت امیر المؤمنین را وصی خود و وزیر خود و وارث خود و برادر خود و نفس خود و خلیفه خود و ولی هر مؤمن بعد از خود خوانده است. و این احادیث و آیاتی که شأن نزولش آن حضرت بوده ذکر شد و احادیث و آیات دیگری که نیز وارد است همه مورد اجماع و اتفاق شیعه و سنی است. همه سند آنها را صحیح شمرده و از طرق عدیده از رسول خدا روایت کردند و در کتب معتبره تاریخ و حدیث و تفسیر ذکر کردند. آیا این همه آیات و روایات معتبره برای اثبات ولایت امیرالمؤمنین و اولاد طاهرینش کافی نیست؟ باری اگر این روایات و تصریحات را ما نص و تصریح ندانیم، بنابراین معنی نص و تصریح را نفهمیده ایم. اگر جبرائیل زبان درآورد و از بالای آسمان ندا کند که امیرالمؤمنین وصی رسول خداست، باز هم میگویند این نص و تصریح نیست. هر کس به کتابهای اهل تسنن وارد باشد میداند که تمام آنها مملو از وصایت امیرالمؤمنین و تصریحات رسول خداست. معذالک میگویند رسول خدا تصریح نکرده است. مشرکین قریش هر روزه آیات باهره و معجزات قاهره از رسول الله می دیدند که هیچ جای ابهام و تردید برای آنها باقی نمی گذاشت. و از آنک چون نفس آنها حاضر برای قبول قول حق و تمکین از واقع نبود، قبول نمی کردند. و منهم من یستمع الیک و جعلنا علی قلوبهم اکنة ان یفقهوه و فی آذانهم وقرا و ان یروا کل آیة لا یؤمنوا بها حتی اذا جاءوک یجادلونک یقول الذین کفروا ان هذا الا اساطیر الاولین. و بعضی از کافران و مشرکان به سخنان تو گوش فرا می دهند، لکن چون ما بر روی دلهای آنها پردهی کشیده ایم که فهم آن سخنان نمی کنند و در گوشهای آنان سنگینی قرار داده ایم، لذا اگر تمام آیات الهی را مشاهده کنند باز ایمان نمی آورند تا آنجا که چون نزد تو آیند و در مقام مجادله برآیند، می گویند این آیات غیر از افسانه سرایی پیشینیان چیز دیگری نیست. و ان یروا کل آیت لا یؤمنوا بها و ان یروا سبیل الرشد لا یتخذوه سبیلا و ان یروا سبیل الغی یتخذوه سبیلا ذالک بانهم کذبوا بآیاتنا و کانوا عنها غافلین. و اگر هر آیه و نشانه ای از واقع ببینند باز ایمان نمی آورند و اگر راه رشد و هدایت را ببینند و بفهمند از آن پیروی نمی نمایند و اگر راه زلالت و گمراهی را ببینند و تشخیص دهند آن را انتخاب می نمایند و این به علت آن است که آیات ما را تکذیب کرده و از آن غافل شدند. و که عین من آیت فی السماوات والارض یمرون علیها و هم انها معرضون و ما یؤمن اکثرهم بالله الا و هم مشرکون. و چه بسیاری از آیات خدا در آسمان ها و زمین است که این مردم غافل بر آنها مرور نموده و آنها را مشاهده می کنند لکن به نظر عبرت نمی نگرند و اعراض می کنند. و اکثر خلق خدا به خدا ایمان نداشته بلکه برای او شریک قرار داده و امور دیگری را در نظام عالم مؤثر می دانند. ان الذين حقت عليهم كلمه ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل ايه حتى يروا العذاب الالم. آن کسانی که کلمه خذلان و مهر زلالت از طرف خدا بر دل آنها خورده است ایمان نمی آورند و اگر تمام انواع و اقسام آیات خدا بر آنها وارد شود باز ایمان نمی آورند تا جایی که عذاب دردناک خدا را در مقابل چشمان خود مشاهده کنند. هر کس سیره رسول خدا را با امیرالمؤمنین علیه السلام و روش و سلوک آن حضرت را با آن امام همام ملاحظه کند بدون هیچ شک و ریب می داند که آن امام وجود مبقیه رسول خدا و حکم جان و نفس آن حضرت را داشته اند و خلافت آن حضرت بعد از رسول خدا مانند خورشید روشن بوده است. ابوبکر و عمر و دستیاران آنها از مقامات امیرالمؤمنین علیه السلام به خوبی خبر داشتند و تمام اخبارهایی که حضرت رسول راجع به وصایت و ولایت و خلافت امیرالمؤمنین علیه السلام داده بودند برای آنها معلوم و روشن بود. مع ذلک مخالفت کردند و حتی بدون اطلاع آن حضرت در صقیفه جمع شده و مردم را به بیعت خود دعوت نمودند. ابن حجر هیتمی شافعی گوید که ابن سمان در کتاب خود که به نام الموافقه می باشد با اسناد خود از ابن عباس روایت کرده است قال لما جاء ابو بکر و علی لزیارت قبر نبی صلی الله علیه و آله و سلم بعد وفاته بستة ایام قال علی لابی بکر تا تقدم، فقال ابو بکر لا اتقدم رجلا سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول فی علی منی که منزلتی من ربی. ابن عباس گوید چون بعد از 6 روز که از رحلت رسول خدا گذشت، ابو بکر و علی برای زیارت قبر رسول خدا آمدند. علی به ابو بکر گفت بفرما، یعنی در ورود به روضه شریفه حضرت به او تعارف کردند. ابو بکر گفت من هیچگاه جلوتر از مردی قدم نمی گذارم که از رسول خدا شنیدم که درباره او می فرمود نسبت علی با من مثل منزلت من است نسبت به خدای من. این حدیث را محب الدین احمد ابن عبدالله طبری در 2 کتاب خود الریاض النظره جلد 2 صفحه 163 و زخائر العقبا صفحه 64 روایت کرده است، ولیکن بدین عبارت علی منی به منزلتی من ربی. و همچنین موفق ابن احمد خارزمی با اسناد خود از شعبی روایت کرده است قال نظر ابو بکر الى علی ابن ابی طالب مقبلا فقال من سره ان ينظر الى اقرب الناس من رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و اجدرهم منزله و اعظمهم عند الله اناء و اعظمهم علیه فلینظر الى هذا و اشار الى علی ابن ابی طالب لانی سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول انه لرؤوف بالناس و انه لأواه حلیم. شعبی گوید در حالی که علی ابن ابی طالب می آمد، ابو بکر بدون نگاه کرد و گفت هر کس دوست دارد که نزدیکترین مردم را و شایسته ترین آنها را از لحاظ منزلت و مقام نسبت به رسول خدا و عظیم ترین آنها را در نزد خدا از جهت تحمل مشاق و زحمات دین خدا ببیند، به این مرد نگاه کند. و با دست خود اشاره کرد به سوی علی ابن ابی طالب و گفت به علت آن که من از رسول خدا شنیدم که می فرمود علی ابن ابی طالب نسبت به مردم بسیار مهربان و بسیار شکیبا و حلیم و نسبت به خدا خاشع و بسیار کثیر المناجات است. تمام این حدیث را بدون استشهاد به قول رسول خدا نیز محب الدین طبری در الریاض النظره جلد 2 صفحه 163 آورده است. و شیخ سلیمان حنفی قندوزی از کتاب مودت القربا روایت کرده است با سند متصل خود از عبدالله ابن عمر ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال خیر رجالکم علی ابن ابی طالب و خیر شبابکم الحسن و الحسین و خیر نسائکم فاطمه و بنت محمد علیه الصلاه و السلام. عبدالله ابن عمر میگوید که رسول خدا فرمود بهترین مردان شما علی ابن ابی طالب و بهترین زنان شما فاطمه دختر محمد و بهترین جوانان شما حسن و حسین هستند. و نیز از ابن عمر روایت کرده است که قال کنا ازا اعددنا اصحاب النبی صلی الله علیه و آله و سلم قلنا ابو بکر و عمر و عثمان فقال رجلون یا ابا عبد الرحمن فعلیون ما هو قال علیون من اهل بیت لا یقاس بهی احد هو مع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی درجته ان الله یقول الذین آمنوا و تبعتهم ذریتهم به ایمان الحقنا بهم ذریتهم ففاطمه مع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی درجته و علی معهما. از عبدالله ابن عمر روایت است که گوید ما هر وقتی که اصحاب رسول خدا را می شمردیم می گفتیم ابابکر و عمر و عثمان. یک روز مردی گفت ای ابا عبدالرحمن، پس علی کیست؟ ابن عمر در پاسخ گفت علی از اهل بیتی است که هیچ کس در روی زمین با او قابل مقایسه نیست. علی با رسول خدا و هم درجه اوست. خداوند می‌فرماید کسانی که ایمان آوردند و ذریه آنان نیز در ایمان از آنها پیروی نمودند، ما ذریه آنها را به آنان ملحق می‌نماییم. بنابراین فاطمه که ذریه رسول خداست به آن حضرت ملحق است و در درجه آن حضرت، و علی با آن دو است. برای این روایتی که عبدالله ابن عمر آورده است که علی از خاندانی است که هیچ کس با آنها قابل مقایسه نیست، شواهد و مؤیداتی بسیار از کلام رسول خدا و از کلام بزرگان علماء امامیه و علماء سنت یافت می شود. در ذخایر العقبا صفحه 17 از انس ابن مالک روایت کرده است که قال رسول الله نحن اهل بیت لا یقاس بنا احد. حضرت رسول فرمودند ما اهل بیتی هستیم که هیچ کس با ما قابل قیاس نیست. و در ینابیع المودّة صفحه 253 بعد از نقل این حدیث فرموده است که احمد ابن محمد کرزوری بغدادی گفت که از احمد حنبل سؤال کردم که افضل صحابه که بودند؟ در پاسخ گفت ابوبکر و عمر و عثمان، و سپس ساکت شد. من گفتم ای پدر جان، پس علی ابن ابی طالب کجا رفت؟ قال هو من اهل بیت لا یقاس به ها اولا. علی ابن ابی طالب از اهل بیتی است که اینها با او قابل مقایسه نیستند. مشابه روایات مذکور در کنز العمال به نقل از فردوس الاخبار دیلمی و نیز از ارجح المطالب عبید الله حنفی به نقل از مناقب ابن مردوی و همچنین در خطبه دوم از نهج البلاغه آمده است. و همچنین خارزمی حنفی با اسناد خود از رسول خدا روایت کرده است که انه صلی الله علیه و آله و سلم قال خیر من یمشی علی الارض بعدی علی ابن ابی طالب. حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند بهترین کسی که بعد از من بر روی زمین راه برود علی ابن ابی طالب است. اینها احادیثی بود که خود ابوبکر و عایشه و عبدالله ابن عمر در فضائل امیرالمؤمنین و در افضلیت آن حضرت با زبان خود از رسول خدا حکایت کردند و همچنین درباره اخوت آن حضرت با رسول خدا احادیثی از زبان خود عمر و عبدالله ابن عمر و غیر آنها نقل شده است. محب الدین طبری گوید عن ابن عمر قال آخا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بین اصحابه فجاء علی تدمع عیناه فقال یا رسول الله آخیت بین اصحابک ولم تواخ بینی و بین احد؟ قال له رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انت اخی فی الدنیا والآخره. عبدالله ابن عمر گوید رسول خدا بین اصحاب خود عقد اخوت بست و هر یک را با دیگری برادر قرار داد. علی ابن ابی طالب آمد در حالی که از چشمانش اشک می ریخت، عرض کرد ای رسول خدا، بین اصحاب خود عقد اخوت بستی، لکن بین من و کسی عقد اخوت نبسته ای. حضرت فرمود ای علی، تو برادر من هستی در دنیا و آخرت. محب الدین طبری بعد از نقل این حدیث گوید این حدیث را ترمذی با سند متصل روایت نموده و گفته است که حدیثون حسن، و نیز بغوی در مصابیح نقل کرده و آن را از احادیث حسن شمرده است. و در روایت دیگر از امام احمد ابن حنبل وارد است که ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال له لما قال آخیت بین اصحابک و ترکتنی قال ولم ترانی ترکتک انما ترکتک لنفسی انت اخی و انا اخوک. چون امیر المؤمنین علیه السلام به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم عرض کرد ای رسول خدا، بین اصحابت عقد اخوت بستی و مرا واگذاردی، حضرت در پاسخش فرمود گمان میبری که به چه دلیل من تو را واگذاشتم؟ من تو را برای خودم واگذارده ام، تو برادر من هستی و من برادر تو ام. و عن علی علیه السلام قال طلبن النبی صلی الله علیه و آله و سلم فوجدنی فی حائط نائما فضربنی برجله و قال قم فوالله لارزینک انت اخی و ابو ولدی تقاتل علی سنتی من مات علی عهدی فهو فی کنز الجنه و من مات علا عهدک فقد قضا نهبه و من مات علا دینک بعد موتک ختم الله له بالامن والایمان ما طلعت شمس او غربت. اخرجه احمد. حضرت امیر المؤمنین علیه السلام فرمودند که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به جستجوی من بود تا مرا در محوطه و باقی خابیده یافت و با سر انگشت پا به من زد و فرمود ای علی، برخیز، سوگند به خدا که تو را راضی خواهم نمود، تو برادر من هستی و پدر فرزندان من، تو هستی که برای تثبیت سنت من در میان مردم کارزار می کنی. کسی که در وفای به عهد من بمیرد در گنج بهشت است و کسی که در وفای به عهد تو بمیرد دین خدا را ادا کرده و از عهده او بیرون آمده است و کسی که بر مرام و دین تو بمیرد بعد از مردن تو تا هنگامی که آسمان و زمین برپاست و خورشید طلوع و غروب می کند خداوند خاتمه امر او را به ایمان قرار داده و در بهشت امن داخل می کند. و عن جابر ابن عبدالله الانصاری قال على باب الجنة مکتوب لا اله الا الله محمد رسول الله علی اخو رسول الله و فی روایت مکتوب على باب الجنة محمد رسول الله علی اخو رسول الله قبل ان تخلق السماوات والارض به الف سنه. اخرجهما احمد فی المناقب. احمد ابن حنبل با اسناد خود از جابر ابن عبدالله انصاری روایت کرده است که رسول خدا فرموده است بر در بهشت نوشته است نیست معبودی جز خدای لا شریک له و محمد فرستاده خداست و علی برادر رسول خداست. و در روایت دیگری است که بر در بهشت نوشته است محمد است رسول خدا، علی است برادر رسول خدا، به 2000 سال قبل از آن که آسمان ها و زمین خلقت شوند. و ابن اسیر گوید و آخاه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مرتین فإن رسول الله آخا بین المهاجرین ثم آخا بین المهاجرین والانصار بعد الهجرت و قال لعلی فی کل واحدت منهما انت اخی فی الدنیا والآخره. حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دو بار با امیر المؤمنین عقد اخوت بستند، چون حضرت یک بار در مکه میان مهاجرین عقد اخوت بست و بار دیگر در مدینه بعد از هجرت بین مهاجرین و انصار، و در هر دو بار به علی ابن ابی طالب فرمود تو برادر من هستی در دنیا و آخرت. و مشابه روایت مذکور در ینابیع الموده به نقل از مسند احمد ابن حنبل و در غایت المرام و الفصول المهمه آمده است. و نیز عبدالله ابن احمد حنبل با اسناد متصل خود و موفق ابن احمد خارزمی نیز با اسناد متصل خود و هموینی نیز با اسناد متصل خود، هر سه از زید ابن ابی اوفا و نیز هموینی با سند دیگر از زید ابن ارقم با مختصر اختلافی در لفظ روایت کرده اند، زید ابن ابی اوفا و زید ابن ارقم هر یک از آنها گوید من بر پیغمبر خدا در مسجدش وارد شدم، حضرت فرمود فلان ابن فلان کجاست؟ یکایک اصحاب خود را نظر می نمود و از احوال آنها که نبودند جویا می شد و شخصی را به سوی آنان می فرستاد تا همه در نزد آن حضرت گرد آمدند. سپس حمد و ثنای خدا به جا آورده و بین آنها عقد اخوت و برادری برقرار نمود. حضرت امیرالمؤمنین به آن حضرت عرض کرد ای رسول خدا، من چون دیدم آنچه با اصحابت انجام دادی و بین آنها برادری نهادی و با من چنین ننمودی، نزدیک بود جان از قالب من برون آید و کمر من خرد شود. اگر این از جهت ملالتی است که از من پیدا نموده ای، پس رضا و بخشش و بزرگواری برای توست. حضرت رسول الله فرمود سوگند به آن خدایی که مرا به حق برگزیده است، من عقد برادری تو را تأخیر نینداختم مگر آن که تو را برای خودم قرار دادم. منزله تو به من مانند منزله هارون است به موسی. تفاوتی که هست آن که بعد از من پیغمبری نخواهد بود. تو برادر من هستی، تو وارث من هستی. امیرالمؤمنین عرض کرد یا رسول الله، چه چیز را من از شما به ارث میبرم؟ حضرت فرمود آنچه را که انبیاء قبل از من برای اوصیای خود ارث میگذاردند. امیرالمؤمنین عرض کرد انبیاء سلف چه برای اوصیای خود ارث می گذاشتند؟ حضرت فرمود کتاب خدا و سنت پیغمبر خدا را. ای علی، تو در بهشت با من هستی، در قصر من و با فاطمه دختر من، و تو برادر من هستی و رفیق من. سپس حضرت این آیه را تلاوت فرمود اخوانن علی سرر متقابلین، برادرانه در روی تخت ها آرمیده و به یکدیگر نظاره می کنند. اینها افرادی هستند که در راه خدا یکدیگر را دوست دارند و در آنجا بعضی به بعض دیگر نظاره می کنند. و نیز در کتاب الفردوس با سند خود از ابی ذر روایت کرده است که ابو ذر غفاری پشت خود را به خانه خدا داده و به کعبه تکیه نمود، سپس گفت ای مردم، بیایید تا برای شما از پیغمبرتان حدیث بیان کنم. من از رسول خدا شنیدم که به علی ابن ابی طالب می فرمود بار پروردگارا او را بیامرز و به سبب او از گناه امت درگذر. بار پروردگارا او را یاری فرما و به سبب او دین خود را نصرت ده، چون او بنده توست و برادر پیغمبر تو. و از ابن ابوالحدید روایت است از ابو رافع که گفت من برای وداع با ابو ذر به ربزه رفتم، چون خواستم از نزد او خارج شوم، به من و جماعتی که با من بودند گفت به زودی فتنه‌ای برخیزد، از خدا بپرهیزید و دست از شیخ علی ابن ابی طالب بر ندارید و فقط از او پیروی کنید. من از رسول خدا شنیدم که به علی می فرمود تو اول کسی هستی که به من ایمان آورده است و اولین کسی هستی که در روز قیامت با من مصافحه می کند و تو صدیق اکبر هستی، تو فاروقی که بین حق و باطل جدائی می افکنی و تو پیشوا و رئیس مسلمانانی و مال دنیا پیشوای کافران است و تو برادر منی و وزیر من و بهترین فردی که بعد از من خواهد بود. دین مرا تو ادا خواهی نمود و وعده مرا تو وفا خواهی کرد. و نیز ابن ابوالحدید در شرح نهج البلاغه از حکیم ابن جبیر روایت کرده است که گوید امیرالمؤمنین علیه السلام خطبه می‌خواند، در اثناء خطبه فرمود منم بنده خدا و برادر رسول خدا، این کلمه را کسی قبل از من نگفته است و بعد از من نیز نخواهد گفت مگر دروغگو. من از پیامبر رحمت ارث بردم و با سیده زنان این امت ازدواج کرده ام و من خاتم الوصیین هستم. مردی که از قبیله انس بود گفت کیست که نتواند مانند این کلام بگوید؟ آن مرد چون به سوی اهل خود بازگشت دیوانه شده و مسروع می شد. از اهل او پرسش کردند آیا این حالت برای این مرد قبل از امروز هم رخ می داد؟ گفتند ما چنین عارضه‌ای تا به حال از او ندیده ایم. و نظیر این روایت را با مختصر تفاوتی در لفظ شیخ الاسلام حموینی از زید بن وهب روایت کرده است. و مشابه این روایت نیز در مسند احمد ابن حنبل ذکر شده است. و نیز ابن المغازلی ابوالحسن الفقیه با اسناد خود از انس روایت کرده است. انس پس از آنکه داستان عقد اخوت را بین اصحاب شرح می دهد و تأثر امیر المؤمنین علیه السلام را نیز به علت عدم توجه رسول خدا بیان می کند، می گوید قال صلی الله علیه و آله و سلم انما زخرت که لنفسی الا یسر که ان تکون اخا نبیک قال بلا یا رسول الله انا لی بذالک. حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به امیر المؤمنین علیه السلام فرمودند من تو را برای خودم ذخیره نمودم، آیا شاد و مسرور نمی شوی از آن که برادر پیغمبر خدا واقع گردی؟ عرض کرد بلی ای رسول خدا، آیا من چنین نصیبی دارم؟ فأخذ بیده و ارقاه المنبر فقال اللهم هازا منی و انا من الا انه منی به منزلت هارون من موسا الا من کنت مولاه فهازا علی مولا. حضرت رسول دست او را گرفته و بر منبر بالا برد و فرمود بار پروردگارا این از من است و من از او هستم. ای مردم آگاه باشید مقام و منزله او نسبت به من مانند مقام و منزله هارون است نسبت به موسی. آگاه باشید هر کس که من ولی و صاحب اختیار او هستم، پس این علی ولی و صاحب اختیار اوست. قال فانصرف علی علیه السلام قریر العین فاتبعه عمر بن الخطاب فقال بخن بخن یا ابوالحسن اصبحت مولای و مولا کل مسلم. انس گوید که علی ابن ابی طالب مسرور و خوشحال چون از نزد آن حضرت خارج شد، عمر ابن الخطاب به دنبال او رفت و گفت به به از تو ای ابوالحسن، مولای من و مولای هر مسلمانی شدی. عبدالله ابن احمد حنبل با اسناد خود از امیر المؤمنین علیه السلام روایت می کند که حضرت امیر المؤمنین روایت کند که چون پیغمبر مأمور شد از طرف خدا عشیره نزدیک خود را انذار کند، بنی عبدالمطلب را جمع فرمود و در ایشان افرادی بودند که هر یک از آنها یک بزغاله می خورد و یک قدح بزرگ می نوشید. حضرت یک مطعام برای آنها آماده نمود، همه خوردند و سیر شدند و یک قدح نوشیدنی آورد، همه خوردند و سیراب شدند. گویا آن طعام و آن قدح دست نخورده و کم نشده بود. سپس فرمود، ای بنی عبدالمطلب، من از طرف خدا به رسالت مبعوث شدم به سوی شما خصوصاً و برای جمیع مردم عموماً، و این آیه و نشانه و معجزه را نیز دیدید. کیست از شما که با من بیعت کند در اینکه برادر من و مصاحب من باشد؟ هیچ کس پاسخ نداد و در مرتبه سوم حضرت رسول جواب مرا قبول نموده دست خود را برای اخذ بیعت به من داد. ما داستان حدیث عشیره را در درس‌های گذشته مفصلاً بیان کردیم و معلوم شد که در آن روز امیرالمؤمنین علیه السلام به وزارت و اخوت و خلافت و ولایت منصوب شدند. باری، این احادیثی که راجع به اخوت آن حضرت در اینجا ذکر کردیم مختصری بود از احادیثی که در این باب روایت شده است. مرحوم سید هاشم بهرانی در غایت المرام راجع به مؤاخات امیرالمؤمنین با حضرت رسول از طریق عامه 21 حدیث در صفحه 478 و از طریق خاصه 5 حدیث در صفحه 481 و راجع به آن که آن حضرت برادر رسول خدا بودند از طریق عامه 38 حدیث در صفحه 482 و از طریق خاصه 34 حدیث در صفحه 486 ذکر می کند. و بسیاری از علماء عامه مانند ترمذی در صحیح خود و بغوی در مصابیح السنه و ابن کثیر در کتاب البدایت و النهایه و ملا علی متقی حنفی در کنز الامال از مؤلفات عدیده از علماء حنفی و شافعی و ابن اسیر در اسدالقابه و موفق ابن احمد حنفی خارزمی در مناقب و احمد ابن حنبل در مسند و ابراهیم ابن محمد همویینی شافعی در فرائد السمتین به طرق عدیده و مناوی در کنوز الحقایق که در حاشیه جامع الصغیر سیوطی شافعی طبع شده است و نیز محمد ابن طلحه شافعی در مطالب السعول و سبت ابن جوزی در تذکره و ابن سباق مالکی در فصول المهمه و محب الدین طبری در زخائر العقبا و جمال الدین محمد ابن یوسف زرندی حنفی در نظم و درر سمتین و غیر آنها نیز نقل کردند. روایاتی که درباره اخوت نقل شد تماماً از مصادر عامه و کتب سنی هاست و اما آنچه خاصه در این موضوع روایت کرده اند و در کتب خود مستور داشته اند نیز بسیار است. و چون بنای ما در این کتاب غالباً به نقد از عامه است بر اساس والفضل ما شهدت به الاعدا، لذا بر نقل آنها اکتفا شد. فتن اخواه المصطفى خیر مرسلی و خیر شهید ذوالجناحین جعفرو. علی ابن ابی طالب جوان مردی است که دو برادر او، یکی مصطفی بهترین پیغمبران و دیگری بهترین شهیدان ذوالجناحین جعفر طیار است. از ملاحظه کیفیت اخوتی که حضرت در بین اصحاب منعقد کردند می توان روحیات آنها را سنجید، چون در این عقد اخوت که به دست پیامبری که ما ینطق عن الهوا صورت بسته است جهات روحی و توافق فکری و حدود انس و رفاقت و درجات نفسی کاملا رعایت شده است، لذا آن حضرت بین ابوبکر و عمر و بین عثمان و عبدالرحمن ابن عوف و بین طلحه ابن عبیدالله و زبیر ابن العوام و بین ابی ذر غفاری و مقداد ابن عمرو و بین معاویه ابن ابی سفیان و حباب ابن یزید مجاشعی عقد برادری بستند و اما در عقد اخوت امیرالمؤمنین علیه السلام با آن حضرت اسراری است که با تأمل و دقت در روایات وارده در این باب و سایر ابوابی که طرز سلوک و معامله آن حضرت را با امیرالمؤمنین روشن می‌کند واضح می‌گردد. مسلم است که این اخوت یک امر اعتباری و تشریفاتی نبوده بلکه حاکی از یک نوع ارتباط و اتصال واقعی است، به دلیل آنکه چون امیرالمؤمنین از آن حضرت سؤال می‌کند که برای من برادری معین نفرمودی، حضرت در پاسخ می‌فرماید مگر تو برادری غیر از من داری یا کسی را گمان می‌کنی جز من برادر تو باشد، من تو را برای خودم ذخیره نموده‌ام، این ربط واقعی دلالت بر یک نوع وحدت و یگانگی در اصل خلقت و سرشت می‌کند، مانند دو برادر حقیقی که از یک اصل و ریشه منشعب شده و در یک رحم رشد و نمو پیدا کرده اند، همینطور روح مقدس رسول خدا و روح مقدس امیرالمؤمنین علیهم السلام از یک عالم که عالم نور و طهارت و توحید است منشعب شده اند. و بر همین اساس است روایاتی که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم سابقا نقل کردیم که فرمود من و علی از یک نور خلق شدیم و آن نور دائما در اصلاب پدران ما حرکت کرد تا حضرت عبدالمطلب، آنجا به دو نیمه شد، نیمی به عبدالله و نیمی به ابو طالب منتقل شد و از عبدالله رسول خدا و از ابو طالب وصی رسول خدا پدیدار شدند. اوست خاتم النبیین و این است خاتم الوصیین. و روایاتی که دلالت داشت بر آن که آن حضرت فرمود که من و علی از یک درخت آفریده شده ایم و بقیه مردمان از درخت‌های متفاوتی، و نیز فرمود بقیه پیغمبران از درخت‌های متفاوتی، و روایات بسیاری که دلالت داشت بر وحدت روح آن دو بزرگوار، مثل آن که فرمود علی ابن ابی طالب نفس من است و فرمود شبیه و نظیر من است. باری این اتحاد رویه و سلیقه که در دنیا میان آن دو بزرگوار در تمام مراحل مشهود بود، ناشی از اتحاد نور و حقیقت در باطن امر و ملکوت آنها بوده است. این امری است بسیار مهم که مانند دو برادر که دو فرع از یک اصل هستند، آن دو پیشوای عالم انسانیت دو بدن متنوع از یک نور و یک حقیقت هستند. لذا حذیفه گفت چون پیغمبر فرموده است که علی ابن ابی طالب برادر من است، بنابراین پیغمبر که سید المرسلین و امام المتقین و رسول رب العالمین است و شبیه و نظیری ندارد، به مقتضای مقام اخوت علی ابن ابی طالب هم سید الوصیین و امام المتقین و المنصوب و من قبل رب العالمین است و شبیه و نظیری ندارد. این تفسیر را حذیفه از نفس معنای اخوت استفاده کرده است و شاهد بر این معنی آن که پیغمبر فرمود بر سردر بهشت نوشتند محمد رسول الله و علی اخوه. بهشت عالم معنا و حقیقت و بروز و ظهور بواطن و مخفیات است. در آن عوالم رسول الله با ولی الله با هم بودند، بلکه در عوالمی بالاتر از آن. لذا رسول الله فرمود بر در بهشت اخوت علی نوشته بود به 2000 سال قبل. این قبلیت اشاره به عوالم بالاتر است که در آنجا اتحاد این دو روح مقدس بوده است. و نیز شاهد دیگر آن که در قالب روایات منقوله رسول خدا فرموده است ای علی، تو برادر من هستی در دنیا و آخرت. دنیا عالم ظاهر و آخرت عالم باطن است. یعنی در دنیا از جهت ابلاغ و قتال در برابر تأویل قرآن و جهاد و علم و قضا و سایر شؤون نبوت برادر منی، و در آخرت از نقطه نظر علم و معرفت و توحید و صفات حسنه از کرم و حلم و عفو و ایثار و سایر ملکات و از نقطه نظر اطلاع بر سرائر و مقیبات در همه مواطن تو برادر من هستی. و لطیفه آنکه حضرت در بعضی از روایات مذکوره فرمودند تو برادر و رفیق من هستی، یعنی در تمام آن مراحل با من ملازم بوده و مرافقت داری. و حضرت برای تثبیت و تحقیق این معنی فرمودند تو برادر من هستی و من برادر تو، با آنکه معلوم است برادری از امور اضافی است. هر کس برادر دیگری باشد، آن شخص دیگر حتما برادر شخص اول است و این احتیاج به تذکر ندارد. ولی حضرت رسول الله چنان این معنی را می‌خواهند بفهمانند که هیچ شبهه و تأویلی در آن به کار نرود. لذا فرمود کسی که بر دین تو بمیرد، امن و ایمان او را در بر گرفته است و تا آفتاب طلوع و غروب کند و دنیا پایدار بماند، متدینین به دین تو یعنی پیروان و شیعیان تو مقرون به خیر و عافیت، مقرون به امن و سلامت، مقرون به ایمان و یقین خواهند بود. و کسی که با بغض تو از دنیا رود، خداوند او را مانند مردمان جاهلیت میرانده است. یعنی کسانی که با تو ارتباط نداشته باشند از اسلام بیخبرند. کسانی که تو را نشناسند مرا نشناختند. کسانی که تو را مبغوز دارند مرا مبغوز داشتند. کسانی که تو را رد کنند و منکر شوند مرا رد کرده و منکر شدند. و دنبال این حقیقت اخوت، حضرت رسول الله معنی وزارت را ذکر فرموده است و به داستان اخوت و وزارت هارون برادر موسی تشبیه فرموده و غیر از منصب نبوت که بعد از آن حضرت نخواهد بود، در تمام جهاد بدون استثناء امیرالمؤمنین را مانند هارون به موسی در جهات معنوی و ظاهری از خلافت و وصایت و وزارت و اخوت و معانی راقیه عالیه و درک اسرار و ضمائر نسبت به خود هم منزله و مقام شمرده است. و به دنبال اخوت فرمود تو صدیق اکبری و جدا کننده بین حق و باطل، تو هستی که دین مرا از نقطه نظر رسالت ادا می کنی و مرا از عهده ابلاغ بیرون می آوری و وعده های مرا انجام می دهی. تو مانند من هستی. کاری که از دست من ساخته است از دست تو ساخته است. و شاهد دیگر آنکه فرمود این بزرگترین فخر توست. اگر کسی خواست بعد از من به تو تفاخر کند یا متعرض تو گردد، بگو من بنده خدا هستم و برادر رسول خدا و هیچ کس را غیر از تو قدرت چنین ادعایی نیست جز افراد دروغگو. باری این بحثی که نمودیم از نقطه نظر فقه الحدیث بود تا معنی اخوت حضرت خوب شناخته شود. جملاتی را که حضرت رسول در دنبال انت اخی فرموده اند مانند و وصیی و وزیری یا فی الدنیا والآخره یا و انت الصدیق الاکبر یا و انت تقضی دینی و تنجز و اداتی و غیر اینها که ذکر شد، تمام به منزله جملات تفسیریه برای معنی اخوت است. لذا به یقین می توان گفت که منصب اخوت از تمام مناصب امیرالمؤمنین بالاتر است، چون خلافت و وزارت و ولایت و امارت و وراثت و غیر ذلک همه از اصل یگانگی و اخوت آن حضرت سرچشمه گرفته است و بعد از مقام عبودیت خدا هیچ مقامی را رفیع تر از آن نمی توان یافت. فلذا رسول خدا فرمود به متعرضین خود بعد از من بگو انا عبدالله و اخو رسوله، من بنده خدا هستم و برادر رسول خدا. آری این اخبار حضرت رسول الله یک اخبار از غیب و کشف حقیقتی بوده است، چون هیچ کس انکار اخوت حضرت را با رسول خدا ننمود جز عمر. هنگامی که آن حضرت را برای بیعت با با آن وضع فجی و آن حال فظیع به مسجد آوردند، عمر گفت قسم به خدا اگر با ابوبکر بیعت نکنی گردنت را میزنم. حضرت فرمود در این صورت تقتلون عبدالله و اخا رسوله، بنده خدا و برادر رسول خدا را کشته اید. عمر گفت بنده خدا بودن را قبول داریم، اما برادر بودن با رسول خدا را قبول نداریم. ابن قتیبه گوید فاخرجوا علیا فمزوا به الی ابی بکر فقالوا له بایع، فقال ان انا لم افعل فما قالوا اذن والله الذي لا اله الا هو نضرب عنقك، قال اذن تقتلون عبد الله و اخا رسوله، قال عمر اما عبد الله فنعم و اما اخو رسوله فلا. عمر و همراهان او به خانه علی ریختند و علی را از منزل بیرون کشیده به نزد ابوبکر آوردند و به او گفتند بیعت کن. علی گفت اگر من بیعت نکنم چه خواهید کرد؟ گفتند سوگند به خدایی که معبودی جز او نیست گردن تو را می زنیم. علی گفت بنابر این بنده خدا و برادر رسول خدا را کشته اید. عمر گفت اما بنده بودن تو را نسبت به خدا قبول داریم، ولی برادر بودن تو را با رسول خدا نه. و ابو بکر ساکتون لا یتکلم. فقال له عمر الا تأمر فیه به امرک، فقال لا اکرهه على شیء ما کانت فاطمت و الى جنبه. و ابو بکر ساکت بود و ابدا سخنی نمی گفت. عمر به او گفت آیا امر خود را درباره علی صادر نمی کنی؟ ابوبکر گفت تا وقتی که فاطمه در کنار او و یاور اوست من او را بر بیعت اکراه نمی کنم. فلحق علی به قبر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یسیح و یبکی و ینادی یبن ام ان القوم استضعفونی و کادو یقتلوننی. در این حال امیر المؤمنین علیه السلام خود را به روی قبر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم انداخت و با صدای بلند گریه می کرد و صیحه می زد و اشاره به داستان اخوت خود نموده و به منزلتی که مانند هارون نسبت به موسی رسول خدا برای آن حضرت نسبت به خود قرار داده بود و خطاب به رسول خدا نموده عرض کرد ای فرزند مادر من، این جماعت مرا ضعیف و بیاور پنداشتند و تنها گذاشتند و نزدیک بود مرا به قتل برسانند. حضرت در اینجا طبق حدیث منزلت اشاره فرمود به قضیه حضرت هارون برادر موسی در وقتی که موسی بنی اسرائیل را به دست او سپرد و برای میقات خدا به طور رفت، سامری گوساله‌ای را زینت داده و برای پرستش به بنی اسرائیل عرضه کرد و آنها را به عبادت عجل و گوساله دعوت کرد. بنی اسرائیل چون گوساله زینت شده را دیدند، بدان توجه نموده آن را سجده کردند و دست از اطاعت وصی و برادر حضرت موسی که هارون بود برداشتند و یک سره عبادت خدا را کنار گذاردند. حضرت هارون آنچه فریاد زد و نصیحت کرد و برای جلوگیری از کار سامری اقدام کرد، قوه تبلیغات سوء سامری و گوساله زینت داده شده و انتظار و اشتهای مردم به بت پرستی که مدتی آن را فراموش نموده و در دل خود رغبت به عودت آن داشتند به قدری شدید بود که کلام هارون و اقدامات او برای رفع این بلیه اثری نکرد. و چون حضرت موسی از طور برگشت و قوم خود را گوساله پرست دید و به برادرش هارون پرخاش نمود که چرا گذاشتی چنین بشود، قال ابن ام ان القوم استضعفونی و کادو یقتلوننی. هارون در جواب گفت ای فرزند مادر من، مرا شماتت مکن. این قوم به قدری شهوت گوساله پرستی داشتند که مرا ضعیف شمردند و نزدیک بود که مرا بکشند.